بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 68 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی بحث تعزیرات رو به عنوان یکی از مجازات های اصلی مباحثش رو و نکاتش رو ادامه دادیم و شروع کردیم به بررسی مصادیق تعزیر، مجازات تعزیری که در ماده 19 آمده. در ادامه بررسی های ماده 19 و مشکلات و توضیحاتی که داشت، بحث رو رسوندیم به اینجا که ما در به عنوان تعزیر در ماده خدمتتون عرض کنم 19، ما 7 مصداق رو قانونگذار به عنوان تعزیر آورده و خب یکی از موضوعات مهمی که بایستی در مورد ماده 19 صحبت بشه بحث همین مصادیق تعزیر هست. چون عرض کردم 2 موضوع مهم و کلی رو ما در ماده 19 داریم که باید یاد بگیریم. یکی بحث درجه بندیه که چجوری سایر قوانین رو در یکی از این درجه ها خلاصه قرار بدیم و تطبیق بدیم که چالش هایی رو پیش رو داشتیم و خدمتون عرایضی رو گفتم. یکی دیگه بحث مصداق های تعزیر هست در ماده 19 که چرا همین تعداد، چرا بیشتر نیست و همین تعداد هم توضیحاتی داره نسبت بهش، چرا 7 است. و اگر یادتون باشه عرض کردم، گفتم ما تعزیرهای دیگه از جمله اعدام یا حبس ابد یا اضافه خدمت اینها رو داریم، چرا نیاوردش داخل این 7 بند و بخواد در واقع 7 مصداق و این جزء تعزیرها حسابش بکنه، به اونها هم درجه بده که این سردرگمی ها به وجود نیاد و این نظرات مختلف به وجود نیاد. علا ایو حال جلسه قبلی آمدیم و یکی از مصداق‌ها رو بررسیم که محرومیت از حقوق اجتماعی بود که گفتیم یکی از مشکلات یا ابهام‌هایی که داره سر این مصداق داریم که این مصداق هم به عنوان مجازات اصلی است و هم به عنوان مجازات تبعی است و تازه اونجایی که به عنوان مجازات تبعی، البته راهکارش رو گفتیم چجوری شناسایی بشه کجا مجازات اصلی است کجا مجازات تبعی، گفتیم مشکلی که داریم تو مصداق‌های این محرومیت از حقوق اجتماعی است که بعضی از مصداق‌ها باهاش تطبیق نداره و این مشکل رو به وجود میاره که حالا کجا پس ببریمش؟ آیا بیاریمش جز درجه های 4 درجه که برای محرومیت اجتماعی تو ماده 19 آورده، یا اینکه نه ببریمش توی تبصره 3 ماده 19 و بگیم اگر مصداق دیگری بود همون درجه 7 محسوب میشه. علی ای حال این مشکلات رو داشت که جلسه قبل کامل توضیح دادیم. موضوع بعدی در خصوص مصداق بعدی اون یعنی مصادره کل اموال هستش. خب مصادره کل اموال رو به عنوان تعزیر درجه 1 محسوبش کرده. در این خصوص صحبتی نداریم، بعدا انشاءالله توضیحاتی رو در سر جاش خواهم داد. اما در خصوص انفصال، تنها چیزی که قانونگذار آمده به انفصال دائم اشاره کرده، در صورتی که در خیلی از همین مواد قانون مجازات اسلامی ما انفصال موقت هم به عنوان تعزیر داریم و چرا فقط انفصال دائم رو در درجه 4 قرار داده و دیگه به انفصال موقت اشاره ای نکرده، خب این نقص قانون هست. و البته خب حالا وقتی بررسی میکنید میبینید که اون جاهایی که در واقع مجازات انفصال آمده معمولاً به صورت متعدده، یعنی یا با حبس آمده یا با جزای نقدی آمده و به صورت متعدده با اونها میشه درجه رو استخراج کرد، درجه اون جرم رو میشه خارج کرد. اما خب نقص قانون هست که در خصوص انفصال موقت چیزی نگفته و اگر جایی رو ما مجازاتی داشتیم که صرفا مجازات انفصال موقت بود، لاجرم می بایستی ببریم در انتهای تبصره ماده 19 و بگیم چون که در این درجه ها نیومده و در مصادیق هم اشاره‌ای بهش نشده، بایستی اون رو در واقع تعزیر درجه 7 محسوب بکنیم. این هم در خصوص انفصال موقت. در خصوص مصداق انتشار حکم قطعی در رسانه هم فقط یه درجه 6 داریم، یعنی گفته هر جایی که شما دیدید مجازات در واقع در قوانین قبلی قبل از تصویب این ماده 19 انتشار حکم بود، اون رو درجه 6 محسوبش کنید، برید بچیندش توی درجه 6، البته به شرطی که در تعدد نباشه و موقعی که انتشار حکم در حالت تعدد با سایر مصادیق تعزیر باشه دیگه همون ملاکایی که قبلا گفتیم بایستی لحاظ بشه، یعنی ببینیم کدوم شدیدتره همون رو مورد لحاظ قرار بدیم. برای این توضیحی هم در خصوص انتشار حکم نداریم در اینجا در ماده 19. نکته بعدی که هنوز مبهم مونده دو تا موضوع هست، دو تا مصداقی که در واقع برای ما مهم هست به عنوان تعزیر محسوب میشه و در این درجه ها نیورده و مهم هم هست. یکی بحث اعدام هست که شرحش رو در همون نکات اولیه یه بحث تعزیرات خدمتون گفتم که آیا اساساً ما اعدام تعزیری داریم یا نداریم، چون در هیچ یک از این درجه ها نیاورده. اگر داریم درجهش چه خواهد شد که توضیحاتش رو خدمتون عرض کردم که حتی یه نظر مشورتی هم هست که اون رو اعدام رو جز شدیدترین ها میداند و میگه که بایستی لاجرم درجه 1 محسوبش کنیم، هرچند که قانونگذار اساسا اون رو جز درجه ها نیاورده و گفتیم اصلا بعضی معتقدن اصلا اعدام تعزیری نداریم. این رو مباحثش خدمتتون عرض کردم. یکی دیگه از موارد که تا حالا خدمتتون نگفتم بحث حبس ابد هست. حبس ابد، ببینید بچه ها، در برخی از قوانین برای بعضی از جرایم مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده که حالا توضیحاتش رو شاید این توضیحی که الان خدمتون میدم، مباحثی که در خصوص حبس ابد میگم، هیچ کسی تا حالا، چیزی که من مطالعه کردم این سمت اون سمت، هیچ کسی شاید در ایران تا حالا به این صورت احسا شده خدمت شما نگفته. بنابراین خوب دقت کنید که موضوع حبس ابد هم حلش کنید. ببینید ما مجاز، اصلا ابتدا این تقسیم بندی رو بگم خدمتتون، ما مجازات حبس ابد رو وقتی در قوانینمون نگاه کنیم به دو نوع تقسیم میکنیم، یکی حبس ابد حدی و دو حبس ابد تعزیری. حبس ابد حدی جاییه که برای جرم دارای مجازات حد، یا بگیم در واقع برای مجازات حدود، برای اون موجبش حبس ابد پیش بینی شده. حبس ابد تعزیری هم به غیر از موارد حدی جایی که برای جرمی مجازات حبس ابد تعیین شده باشه دیگه میگیم تعزیریه. پس به غیر از جایی که برای جرمی که مستوجب حد هست حبس ابد تعیین شده باشه دیگه ما میگیم تعزیری است. خب حالا خدمتون عرض کنم که این نکته رو عرض کردم، برای اولین بار میخوام در کشور دارم خدمتون عرض میکنم و متاسفم برای خیلی از همکاران بزرگوار که نمیرن تحقیق کنن و همچنین برای متاسفانه در واقع نمایندگان محترم مجلسی که وضع قانون میکنن و نمیرن تحقیق بکنن که دارن چی تصویب میکنن. ببینید فعلا در کل قوانین ما در کشور چند تا مصداق حبس ابد داریم که میایید قانون وضع میکنید و دقیق اون رو بیان نمیکنید؟ برای همین ابراز تأسف میکنم. به نظرم هیچ کسی متأسفانه تا حالا نرفته بگرده ببینه آقا ما در کل قوانینی که در کشورمون جاری هستن و دارای اعتبارن و نسخ نشده باشن چند تا حبس ابد داریم. آخه مجازات حبس ابد مجازات سنگینیه، مجازات کمی نیست. خیلی کم قانونگذار رفته به سمت حبس ابد. من انتظاری که ما داریم اینه که بره قانونگذار وقتی میخواد یه قانونی رو تصویب کنه بره یه تحقیق بکنه ببینه اصلا چند تاست، بعد بیاد یک مقرره ای رو در این راستا بیاره و تصویب بکنه. و همچنین همکارهای مدرس ما در دانشگاه وقتی این بحث حبس ابد رو مطرح میکنن آقا یه تحقیقی بکنید ببینید واقعا چقدر داریم که بعد میاد کلیگویی میکنید. همین همکارای عزیزی که کتاب مینویسن، کتابهای کنکوری مینویسن، خب بررسی بکنید، هم تو کلی ننویسید ببینید دقیقش چی است. حالا این بحث صرفا جنبه نقد بود. ما اومدیم یه بررسی کردیم کل قوانین جاری کشورها با موتورهای جستجوی متعددی بررسی کردیم، قوانین زیادی رو شخصا بررسی کردم و صرفاً و فقط و فقط رسیدیم به 7 مورد در کل قوانین کشور که ما مجازات حبس ابد داریم. 7 مورد. و خواهش میکنم همینجا اگه مورد دیگه ای دوستان پیدا کردن حتما به هم بگن. 7 مورد من بیشتر در کل قوانین کشور حبس ابد که مجازات جرمی باشه پیدا نکردیم. کجاها بود؟ 1. این 7 رو بگم خدمتتون. 1. سرقت حدی تو مرتبه 3. مستندش ماده 278 قانون مجازات اسلامی بخش اول رو برید بخونید. اونجا گفته که حبس ابد برای سرقت حدی. 2. برای اکراه در قتل داریم تو ماده 375 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که قبلا هم تو در قسمت شرایط و موانع مسئولیت کیفری وقتی داشتم اکراه و اجبار رو میگفتم توضیحش رو دادم. اکراه در قتل ماده 375 اونجا هم حبس ابد گذاشته برای شخصی که اکراه میکنه دیگری رو برای قتل شخص سومی. 3. تبصره ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدره. بخونید بابت چی. 4. بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدره. 5. تبصره 1 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدره. یعنی سه تا حبس ابد تو قانون مبارزه با مواد مخدر اومده. 6. ماده 1 ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل تأسیسات هواپیمایی مصوب سال 1149. پس ماده 1 ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب سال 1149. 7. هم ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمعه. غیر از این 7 مورد بچه حبس ابد دیگه نداریم، یا لااقل من پیدا نکردم هرچی که گشتم. اگر چیزی پیدا شد حتما به هم اعلام بکنید تا نظرم رو اصلاح بکنم بتونیم بحثمون رو کامل کنیم. خب یه چند تا مورد دیگه داشتیم تو قانونهای قبلا که نسخ شده، مثلا اسید پاشی بوده تو قانون مربوط به مجازات اسید پاشی که بعدن چون همین اخیرن در واقع همین 1-2 سال پیش که قانون تشدید مجازات اسید پاشان اومد اون نسخ شد. داشتیم یه چند تا اونو نسخ شده. عرض میکنم این 7 موردی که گفتم اونها ایست که جاریان و دارای اعتبارن. نسخ شده ممکنه چند تا مورد دیگه داشته باشیم. اون که معتبر باشه و الان هنوز بهش استناد بکنیم بهش استناد کرد این 7 مورد بیشتر نیست. خب حالا در خصوص حبس ابد حدی که اساساً بحث درجه مطرح نمیشه، چون ما اساساً درجه بندی رو تو جرایم تعزیری داریم، بنابراین اصلا اون مصداق اول که سرقت حدی در مرتبه سوم رو میذاریم کنار. هیچ. اما در خصوص حبس ابد تعزیری که تعداد اونها 6 مورد بقیه ای میشه که خدمتتون عرض کردم، این سوال هست که آیا حبس ابد در کدوم یک از درجات تعزیری قرار میگیره؟ تو درجات ماده 19 قرار میگیره. یه نظر مشورتی داشتیم، مورخ 22/6/93، شمارش هم میگم خدمتون، 7.1455، میگفت آقا مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 که حبس بیش از 25 سال رو مجازات تعزیری درجه 1 دونسته، حبس ابد هم مجازات تعزیری درجه 1 محسوب میشه. اما دقت کنید بچه ها، این نظر تا زمانی بود که قانون کاهش اومد. قانون کاهش آمدش یه تبصره تحت عنوان تبصره 6 ماده 19 اضافه کرد به ماده 19. گفت آقا تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه 1 تبدیل می شود. یعنی چی؟ یعنی اساساً ما دیگه در قوانینمون مجازات حبس ابد نداریم که حالا نگران باشیم در کدوم درجه قرار میگیره. اساساً حبس ابد نداریم. چرا؟ چون ابد یعنی تا زمان فوتش. ابد و یک روز که میگه یعنی یک روز بعد از فوتت آزاد میشی. اما وقتی ما میگیم حبس بیش از 25 سال یعنی بایستی یه جا قطعش کنی. حالا بیش از 25 سال، اگه 40 سالم میدی 50 سالم میدی و یه جو به هر حال قطعش کنی، دیگه ابد نیست تا زمان فوتش. بنابراین با توجه به این تبصره شیشی که به ماده 19 اضافه شد و گفت تمام حبس‌های ابد غیر حدی تبدیل میشن به حبس درجه 1، دیگه ما الان اصلا میگیم آقا حبس ابد از قوانین ما حذف شد. در بنابراین این 6 مصداقی که گفتم دیگه حبس ابد نداریم، باید حبس درجه 1 بهشون بدیم. پس به غیر از حبس ابدی که برای سرقت حدی پیش بینی شده تو ماده 278، دیگه ما حبس ابدی نداریم. حتی حبس ابد اکراه در قتل هم چون حدی نیست، به نظر ما میشه حبس درجه 1 چون حدی نیست. هرچند بعضی ممکنه این قلت وارد کنن که آقا این از شهر گرفته شده، اما به هر حال الان قانونگذار اومده و به این صورت قانونگذاری کرده. این که من میگم ای کاش قانونگذار میخوند و یه مقداری تحقیق میکرد، یه بررسی میکرد ببینه ما حبس ابد کجا داریم، یکیش همینجا بود. یکیش بحث اکراه در قتل که خودش گفته آقا حبس ابد. خب الان نظر چی شد آخرش؟ اکراه در قتل هم ما ببریم بگیم دیگه نداریم و تعزیری درجه 1 محسوب میشه، حبس تعزیری درجه 1 محسوب میشه؟ اینه که میگم ای کاش میخوند، یه استثنایی میذاشت، قیودی میذاشت براش. اصلا میدید وقتی اینجوری اصلا قانون گذاری میکنه، میگه که همه ی حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه 1 تبدیل میشن. خب میخوندی میدیدی اصلا صحیح این جملت یا نه؟ آیا این اصلا برمیگرده به قانون مواد مخدر یا سایر قوانین؟ بله حقیقتا همینه، چون ما هیچ چیزی دیگه نداریم. اگه تفسیرش کنیم در قانون، منظورش همین قانون مجازات باشه که فقط اکراه در قتل رو داریم، دیگه چیزی نداریم. اگه تفسیرش کنیم برای سایر قوانین که اون مواد مخدر هم میگیره، مبارزه با چیز اون قانون اخلال کنندگان تون امنیت پرواز هم مشمولش میشه، همه رو میشه، هر 6 مصداق دیگر رو غیر از سرقت حدی رو شاملش میشه. خب به هر حال در خصوص حبس ابد هم دیگر بدانید که ما تعزیری تحت عنوان حبس ابد، تعزیری نه حدی، تعزیری تحت عنوان حبس ابد نداریم و دیگه همشون شدن با این تبصره شیشه ماده 19 درجه 1. نکته بعدی این که خب این صحبتم در خصوص مصادیقی که در ماده 19 بودم تمام شد و تقریبا ماده 19 هر ابهامی داشت رو خدمتون گفتم، هر چالشی که داشت الان در رویه قضایی و ابهامایی که داشت رو خدمتون گفتم. نکته بعدی که میخوام بگم در خصوص خود تعزیرات هستش. ببینید دادگاه وقتی میخواد مجازات تعزیر به مرتکب بده، موجب ماده 18 بایستی، ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخش اول رو بخونید، باید بندهای چهارگانه این ماده رو مورد لحاظ قرار بده که اینان: الف، انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار اون، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار اون، جیم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب، دال، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر اون. خب حالا من سوالم از قانون گذاری که این ماده 18 رو به این گونه تصویب کرده اینه که قانونگذار محترم، پس کار قاضی چیه که نشسته تو دادگاه؟ خب کار قاضی همینه دیگه، که قضاوت کنه، یعنی همه این موارد رو در نظر بگیره، همه این موارد رو در نظر بگیره و حکم صادر کنه. پس اگر کار قاضی اینه، پس چه نیازی بود شما این چهار تا بند رو ذکر کردی؟ مگه میشه قاضی بیاد حکم صادر بکنه و فقط کامپیوتر باشه بهش یک کد بدی اون از اونور استخراج کنه؟ قطعاً وقتی ما داریم میگیم بایستی طرفین نزد قاضی محترم حضور پیدا بکنن، جلسه تشکیل بشه، حرف طرفین رو صورت مجلس کنه و رأی صادر کنه، برای چیه؟ وقتی الزام میکنیم دادسرا رو که سوابق کیفری شخص رو بگیر، وقتی الزام میکنیم تو این دادرسی کیفری میگیم در خصوص بعضی از مرتکبین برید و خدمت رو عرض شود پرونده شخصیت بگیرید، پس اینا به خاطر چیه؟ به خاطر همینه که این چیزها رو مورد لحاظ قرار بده. حالا برای چی قانونگذار دوباره اومد اینا رو تأکید کرد؟ حالا به قول یکی از اساتید در کتابشون میگفتن این چهار تا بند توضیحی هستن، وگرنه قضات هم تا همین الان داشتن همین کارو میکردن و همین کارم ادامه خواهند داد. خب اینم نکته 11. به هر حال این چهار تا بند از لحاظ آزمونی بایستی تو ذهنتون باشه. نکته بعدی، حالا دادگاه اومد حکم به تعزیر داد، قانونگذار تبصره‌ای به ماده 18 زد که البته قبلا هم یه توضیحی بهتون دادم، دوباره تاکید میکنم. اومد یه تبصره‌ای به ماده 18 زد با قانون کاهش، گفت دادگاه تا خواستی طرف رو به تعزیر محکومش بکنی، موظفی حداقل مجازات در قانون رو به اون بدی. اگه خواستی تعزیر بهش بدی، موظفی حداقل مجازات در قانون رو به اون بدی. اگر خواستی بیشتر از حداقل به اون بدی، باید علتش رو در قانون، علتش رو بایستی در حکمت ذکر کنی. که البته به نظر من این تبصره تبصره ایرادداری هستش، چون خودش در صدر ماده گفت قاضی وقتی خواستی حکم بدی این چهار تا فاکتوری که عرض کردم رو لحاظ کن، بعد اومد تحمیلی به قاضی گفت نمیخواد لحاظ کنی، حداقل رو بهش بده بره. در عمل قدرت مانور و سبک سنگین کردن رو توسط قاضی گرفت برای اینکه بخواد مجازات تعیین کنه. در عمل حالا ممکنه بگید نه آقا مشکلی نداره، اما در عمل قضات میگن خب ما بیکاریم با این شلوغی پرونده ها، بیایم مجازات سنگین بدیم، اما حداقل رو میگیریم که اگرم بعدن مشکلی پیش آمد یه وقت منجر به تخلف انتظامی ما نشه. و این صحیح نیست که قانونگذار بخواد تحمیل بکنه به بهانه اینکه زندان‌ها رو بخواد جمعیتشون رو کاهش بده و در واقع استقلال قاضی رو برای استدلال و اینکه واقعا چه حکمی باید صادر بکنه رو بخواد در عمل بگیره. در ظاهر ماده یه همچین ایرادی نداره، میگه آقا اگه خواستی بیشتر بدی در واقع باید دلیلش رو بنویسی و تحمیل نکرده، اما در عمل اون چیزی که در عمل الان ما داریم میبینیم نوعی شده تحمیل. خب خدمت تو عرض شود که اجازه بدید که بحث تعزیر رو هم دیگه تمامش کنیم و ببینید، ما گفتیم خدمتون مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 4 نوع هستن. یکی مجازات اصلی، مجازات تکمیلی، تبعی و جایگزین حبس. بعد رفتیم سراغ مجازات های اصلی، گفتیم 4 تاش حدود، قصاص، دیات، تعزیراتن و نکاتی رو هم که گفتیم در خصوص همش گفتیم، مخصوصا این چند جلسه اخیر همش در مورد تعزیرات صحبت کردیم. هنوز ما بحث مجازات های اصلی رو نمیتونیم ببندیم و بریم سراغ مجازات دومه، یعنی مجازات تکمیلی و تبعی. چرا؟ چون هنوز ما همه مطالب این 4 قسم مجازات اصلی رو نگفتیم. چرا؟ چون اول مطلب این که مجازات های بازدارنده که قبلا در قانون مجازات اسلامی قبل از تصویب سال 92 بود، تحت عنوان مجازات بازدارنده ما مجازاتی رو داشتیم، اومد با تعزیری ادغام شد و الان همشون تحت عنوان در واقع تعزیری مطرح میشن. بنابراین ما دیگه مجازات بازدارنده نداریم. پس ما مجازات های اصلون به 5 دسته تقسیم نمیشه، به 4 دسته تقسیم شده. همونطور که گفتم بازدارنده ها ادغام شدن توی تعزیری ها و الان اصلا ما مجازاتی تحت عنوان بازدارنده نداریم. این تو ذهنتون باشه. مطلب بعدی این که اگر مرتکب ما شخص زیر 18 سال تمام شمسی بود یا مرتکب ما شخص حقوقی بود، سوال ما اینه که آیا همین 4 تا مدل مجازات اصلی رو میتونیم به اون بدیم، یعنی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، یا مجازات اصلی این 2 دسته از اشخاص فرق داره. اگه یادتون باشه در نکات چند جلسه قبل گفتم آقا فرق داره، یعنی این درجه هایی که ما برای ماده 19 آوردیم و جدول بندی کردیم، همون ابتدا گفتم خدمتون که این تقسیم بندیه نسبت به مرتکبینی که بالای 18 سال تمام شمسی دارند اعمال میشه و به مرتکبینی که زیر 18 سال تمام شمسی دارن سرایت نمیکنه تعزیراته. تو اشخاص حقوقی هم گفتیم تعزیراته سرایت نمیکنه و مشمول ماده 20 میشن. برای همین ما بایستی الان اجازه بدید هم در خصوص اشخاص حقوقی صحبت کنیم و هم در خصوص اشخاص زیر 18 سال، تا اونها هم ببینیم مجازات هاشون در قانون به چه صورت هست، تا انشاءالله بپردازیم به سایر مجازات های کلی که گفتیم، یعنی بریم سراغ تکمیلی و تبعی و جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی. خب انشاءالله این مطالب رو در جلسه آینده خواهم گفت. امیدوارم که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا هم